صحت سرمایه زندگی. از رادیو آزادی.
سلام و اوقات بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و در این برنامه صحت سرمایه زندگی درباره زردی سیاه، یکی از بیماری های شایع در افغانستان و به نام قاتل خاموش شناخته می شود، صحبت میکنیم. اگرچه ارقام دقیق و تازه در دست نیست، ولی تخمیناً صدها هزار نفر به انواع بی و سی زردی سیاه در افغانستان مبتلا می باشند. مهمانان برنامه‌اند دکتر فرید بزگر متخصص داخله از کانادا و دکتر محمد نعیم اکلیل متخصص طب عمومی از اتریش. به هر دو مهمان گرامی خود خوش آمدید میگویم. سر صحبت با دکتر صاحب بزگر آغاز میکنیم. دکتر صاحب، یک جهان ممنون که دعوت ما را پذیرفت و از همکاری همیشگی شما تشکر و شما را با خود در برنامه داریم. دکتر صاحب بزگر
تشکر. سلام به شما دکتر بیکلیل. خوش وقتان دکتر بیکلیل. همچن خیمه
تصادف بسیار خوب است. خوب است که از لابلای امواج با هم یک جا شدین. دکتر صاحب بزگر، میخوایم اول همی زردی را بشناسیم. چرا برش در افغانستان زردی میگه و در انگلیسی بخیلیم برش هیپاتایتس میگه و چند نوع داره؟ بفرمایید دکتر صاحب بزگر.
تشکر. هپاتایت که در افغانستان معمولا به نام زردی یاد میشه، زردی سفید و زردی سیاه، یه از خاطر است که رنگ جلد و چشم تغییر میده، رنگ زرد از خاطر زردی میگه، و این که چرا سیاه و سفید میگه، سیاهش دلیل خاص برسیان نیست، شاید تاثیرش در کبد باشه، و سفید از خاطر که ماده غایتر رنگ سفید گونه را به خود میگیره، از خاطر ما یه دو رقمش به نام زردی سیاه و سفید چی شده که اقسام مختلف در زردی شکل S, B, C, D, E, F هم تو اضافه شده میره. من تا زیادتر که مورد توجه عام است زردی بیست که بسیار خطرناک و خطرناک است و یک نوع وایرس به نام وایرس هپاتایتس بی، وایرس هپاتایتس بی وی، از او طریق انتقال میکنه و طرق انتقالش هم مثل مرض ایدز است، از طریق مقاربت های جنسی و از طریق خود، از طریق مادر حامله در وقت شیر دادن و یا انتقال میکنه.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب اکلیل، یک جهان ممنون که شما را با خود داریم. از همکاری همیشگیتان تشکر و خوش آمدین به برنامه. اون هم سنفی شما دکتر صاحب بزگر هم با ما وصل هستن. بفرمایید دکتر صاحب اکلیل.
تشکر آقای سرواز، سلام تقدیم میکنم به شما و همچنان به شنوندگان رادیو آزادی و خدمت دکتر صاحب جان بزگر نیز سلام تقدیم میکنم.
دکتر صاحب اکلیل، می خواهیم بیشتر راجع به تاریخچه این بیماری بدانیم که در افغانستان به نام زردی است. حتما در افغانستان هم تاریخچه داره و در جهان هم. بفرمایید دکتر صاحب.
این بیماری طوری که شواهد موجود است از زمانهای قدیم وجود دارد و قسمی که دکتر صاحب فرید جان گفتند که زردی یا هپاتایتس پنج نوع دارد که بنامه A, B, C, D, E یاد میشه و ما امروز در مورد هپاتیتیس B که شکل وخیم و بسیار شایع آن است صحبت میکنیم. طوری که گفتن شد به طور عمده هپاتیتیس B یا زردی سیاه جگر را مصاب میسازد یا مبتلا میسازد که در نتیجه آن بیمار جلد زرد دارد یا پوستش زرد میشه، سفیدیش هم زرد میشه و بیمار درد شکم پیدا میکنه و دیگه ای که میتونه که بیمار بی‌اشتها باشد و دلبدی و استفراغ داشته باشد. این بیماری بدون و سعی میکنه یا بدون و موجود است، یکی شکل حاد است یا شکل کوتاه مدت و دیگه شکل مزمن یا شکل طولانی تر. شکل طولانی تر وقتی گفته میتوانیم که این بیماری بیشتر از 6 ماه دوام بکند. در شکل حاد یا شکل کوتاه مدت میتواند که بیمار هیچ نوع نشانه ها نداشته باشد، یعنی بیمار هیچ نوع شکایت ندارد، میتواند که این بیماری به طور مخفی سیر کند، به طور مخفی موجود باشد و یا می تواند که به طور بسیار شدید بروز کند یا نزد مریض علائم شدید به بار بیاورد که باعث عدم کفایت جگر و یا نتوانی کامل جگر می تواند شود.
دکتر صاحب، جگر از کار مندازه، میخوایم کمی که از راجع به وظایف جگر هم بفهمیم که در صورت ابتلا به ای ویروس جگر کار خود از دست میده یا مختل میشه فعالیتش و هم وظایف اساسی جگر در بدن، اگر توضیح بدین دکتر صاحب. کلیل باشه شد
جرانی وظایف عمده جگر این هستم، یکی وقتی که ما غذا میخوریم مواد پروتئینی که در به خون داخل میشه به جگر اینها پخش شده میتواند. دیگه ای که ما وقتی که ما دوا میخوریم، مثلا دارو میخوریم، این دارو بسیاریش در جگر پخش میشه و بعدا از طریق جگر در امعا یا در روده ها میره و در بدن خارج میشه. دیگه ای که وجود جگر این است که وقتی که ما به قدر کافی غذا بخوریم یا کالوری داشته باشیم، این کالوری بر جگر به شکل شکر یا به شکل گلایکوژن یاد میشه از نظر طبی، این در جگر ذخیره میشه. دیگه این که وظایف مرکزوی جگر این است که میکروبا و یا ویروس ها و باکتری ها را می تواند که از بدن دفع بکند. دیگه ای که وظیفه جگر یا وظیفه کبد در قسمت هضم مواد غذایی است که هضم مواد غذایی را آسان‌تر می سازد. دیگه ای که در جگر یا در کبد خون ساخته می شود، خون بدن، خونی که ما شما در بدن جریان دارد در رگها وجود دارد، یک مقدارش در جگر ساخته می شود و همچنان در جگر و به طور عمده در تحال یا تیلی که می گرد فارسی در اجرات خود یک مقدارش در جگر از بین می رود. وقتی که جگر مبتلا باشد، وقتی که جهاز جگر التهابی باشد، نمی تواند که وظایف خود را پیش ببرد. لذا انسان ضعیف میشه، وزنش کم میشه، دیگه ای که از نظر خون میتونه که بیمار کم خون باشه، دیگه ای که معافیت بدن میتونه که پایین باشه، خاطر که خود جگر یک وظیفه‌ش این است که مواد مفیده و یا مواد معافیتی را در بدن تشکیل میدهد. همچنان در قسمت جلوگیری از خونریزی جگر رول دارد، یعنی این که در جگر مواد ساخته می شود که برای فاکتورهای خون یاد می شود، اینا در جگر ساخته می شود. وقتی که ما زخمی می شیم یا یک قسمت ما مثلا پاره می شود یا توسط چیزی کارد یا چیزی تیز رویده شود، صفحات دموی خون که برای ترومبوسیت ها یاد می شود ترکیبی، اینا
باید جدی میشه که خون را توقف بدهند. تشکر بسیار زیاد از معلومات جامع شما دکتر صاحب کلیل. یک جمله را من میگویم ببینین که ما درست گرفتیم برداشت کردیم یا نه. از صحبت های شما ایست که جگر یکی از وظایفش تولید خون است و وقتی که جگر با ویروس زردی مبتلا میشه، هپاتایت، جگر هم وظیفه خود ادا کرده نمیتونه، کمخونی به میان میایه، وقتی که کمخونی به میان آمد جلد رنگش زرد میشه. همینطور است؟
نه خیر. این طور است که یک وظیفه عمده جگر این است که خونی که مثلا یک حجره خون حجره سرخ خون تقریبا 120 روز عمر دارد و وقتی که عمرش برشه، این حجره در تیلی و جگر این چیز میشه، این حجره بین میره و موادی که از اثر بین افتن حجره باقی میماند، این باید توسط جگر چه شود؟ تصفیه شود، از بدن اخراج شود. و وقتی که جگر مبتلا باشد، وقتی که جگر التهابی باشد، جگر نمیتواند که این مواد باقیمانده که از مرگ حجره سرخ وجود آمده از بدن اخراج میکند. لذا این مواد باقیمانده در پوست بدن در جلد ذخیره میشه و جلد رنگ زرد را خود میگیرند.
بسیار زیاد تشکر.
و کمخونی که هست، کمخونی دلیلش این است که مثلا وقتی که حجرات سرخ خون مقدارش کم باشه در خون و فلیازا وقتی که خون به رگها میرسد، به رگهای کوچک و ریزه، در اون صورت چون خون مقدارش کم است، سرخیش کم است، لحاظا پوست بیسار زرد به نظر میرسد.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب کلیل. دکتر صاحب بزگر، یکی از علائم مشخص زردی پوست بدن و جلد قسمی که میگن و سفیدی چشمها، زردی یعنی هپاتایتس با کدام بیماری های دیگه بسیار مشابه است؟ و از مثلا چطور یک نفر بفهمه در مراحل اولش که او به زردی مبتلا شده و زود بره پیش دکتر به خاطر معالجه؟ چون اگر بسیار مراحل بعدی شامد شاید تداویش دشوارتر باشه.
بله، اگر تنها به زردی حساب کنیم، زردی پنج نوع زردی را که ABCDEF گفتیم تقریبا همشان زردی تولید میکنه، از خاطر زردی میگه هپاتایتس میگه و خطرناک شمی شکل بیوسیس و این معمولا اشکال خفیف است مثل شکل ایش اگه باشه، وقت ادرار مقدر میگه در جلد بیخی، حتی وقتی که جلد میشه می آوه که از جلد پایین میرزه و هم زرد معلوم میشه. یک قدر سویه بیلروبین در چیز در جلد زیاد میشه یا یک قدر در بدن تولید میشه یا سویش بخی بالا میره که چشمم زد میشه و جلدم زد میشه و ایده تمام اشکالش هست. شروع تداوی تشخیص تفریقیه یا فرقش باید برمه پنج نوه باشه، بعد امراض دیگری هم که کبد موف میسازه و هم ممکن زدی رو تولید کنه. تکلیف های خود که خون حجرات خون از بین میره و هم ممکن شکل رنگ چشم تغییر بده که وام باید در نظر گرفته شود. اگر بهترین چیزش خود معلامه زردی است که در چشم جلد و در ادرار یا پیدا میشه و مواد غایتا در شکل اشکال دیگهش در شکل ایش خصوصا سفید رنگ و یا زرد رنگ میشه و باید در نظر گرفته شود و در شروع یا باید به دکتر برده شود، گرچه تداوی خاصی نداره، اشکال خفیفی از او سر به خود جور میشه، شکل که علائم مثلا خستگی و دلدردی و زردی و یاره با وجود میاره، یه باید پیش دکتر برده میشه و معمولا ادوی تقویه و ادوی که زود دمی زد ویرس برشان میته که از پیش رفت زود جلو گیری کنه و بهترین چیز مایات است که باید مایات زیاد بر مریض داده شود که زود اطراح شود و اگر کسی بهترین چیزش وقایه است، اگر واکسین نشده باشه این مرض دوی اطفال یا کلانا با وجود میه که اطفال باید منظم دوریش واکسینشنش کس یا دوری واکسینشنش کس و باید منظم باشه و وقت تولد و هم دورای چهار دوره در افغانستان فکر میکنم چهار دوری واکسینشن است که رو باید مکمل کنه که بهترین رای وقایه است، چون تداوی مشخص که به کلی ویرس شیر ویرس بیر از بین ببره تال در تداوی تو قطعی برای دو وجود نداره و هر چقدر دوتری برای دکتر برده شوه تداوی شروع شوه تسخیص شوه و تداوی شروع شوه و مخدر فایدهش بهتر است و میتونم مرض کنترل کنم.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب بزگر. دکتر صاحب اکلیل، سبب شیوعش در افغانستان چیست یا در کشورهای دیگه؟ مثلا ما این بیماری را فکر میکنم بیماری در مصر جایی که ما بود اونجا هم بود، اونجا برای هپاتایت میگفتن، در کشورهای دیگه هم از آیا عوامل جغرافی است یا فقر است؟ ما پیش از اینکه به برنامه بیایم سرچ کردم ببینم میزان ابتلا را. از سال 2023 بود وزارت صحت آمد و کابل گفته بودند که تقریبا 8 لک نفر به نوع بی مبتلا بود یا 3 لک نفر دیگه به نوع سی و ارقام تکان دهنده بود. سوال مشخص ما ایست که آیا به عوامل جغرافی ارتباط داره، به نوع سیستم خدمات صحی یا چطور در اروپا هم هپاتایت هست یا نیست؟ دکتر سبیکلی
تشکر از سوال شما آقای سروش. دستیدم که عوامل جغرافیایی رو دارد، همچنان سطح اقتصادی و اجتماعی یک مملکت رو دارد و همچنان سویه تعلیمی مردم یک محل رو دارد. در افغانستان من یک احصایه خواندم، گفته شده خود طور گفته شده که 2% مردم افغانستان مصابی امی هپاتایتیس بی هستن، تقریبا 2% و 1.1% مصابی هپاتایتیس سی هستن و در افریقا احصایه بلندتر از است، 7.5% تمام نفوس افریقا مصابی هپاتایتیس بی هستن. در اروپا 1.5% نفوس مصاب هستن یا مبتلا هستن و در امریکا طبق احصایه 0.5% مردم مبتلا به بیماری هپاتایتیس بی یا زدی سی هستند. من فکر نمی کنم که احصایه افغانستان دقیق باشد، از خاطر که به هر اندازه ای که در یک مملکت سویه سواد پایین باشد، سویه تعلیمی مردم پایین باشد، سویه اقتصادی و اجتماعی پایین تر باشد، به همان اندازه این بیماری بیشتر دیده می شود. در افغانستان دلیلش این است که مردم معلومات ندارند، مردم تعلیمات صحیح ندارند، مردم سواد کافی ندارند، لحاظا خود محافظت کردن نمی توانند و همچنان در افغانستان سیستم صحی مجهز وجود ندارد. در افغانستان اکثریت مردم در قرا و قصبات زندگی می کنند و در قرا و قصبات کلینیکای صحی به قدر کافی وجود ندارند، واکسین ها به قدر کافی وجود ندارد. دیگه ای که مردم در قسمت پیشگیری توجه نمی کنند. مثلا در افغانستان در قریه‌جات و قصبات یک دکاندار یا یک ملا مثلا توسط یک سوزن چندین نفر کشکاری می کنند. این باعث عظیم ایشه که اگر یکی از این افراد مصابی یا مبتلا به هپاتایتیس بی باشد، دیگران را نیز مصاب می سازد، دیگران نیز مبتلا می شود. و دیگه ای که مردم از مدن افغانستان نسبت عدم داشتن معلومات صحی، تعلیمات صحی به مراکز صحی مراجعه نمی کنند، اطفال خود واکسین نمی کنند.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب اکلیل. دکتر صاحب بازگر میایم در بحث تداوی که در کدام مراحل ای بیماری. پیشتر شما فرمودین که یک نوع از این هپاتایتیس یا زردی است که امکان داره خود جور شوه، اما مراحل دیگهش باید حتما تداوی شوه. راجع به تداوی بیشتر صحبت میکنیم، دوای مشخص داره نداره؟ دکتر صاحب بازگر
تشکر. تداوی مرض بعضی اشکالش با خود جور میشه، مرض یادی که پیش هفته نباشه و مرض یادی باشه سر با خود جور میشه و بهترین راهش فقط مایات است که مایات زیاد باید بعد مریض داده شده و ششته شده شستشو فایده میکنه بچمان. در صورت که مرض پیش هفته شده باشه، بیشتر دکتر سب گفتن دوره خفی داره و دوره طولانی و کوتاه مدت، که اگر شش مکان باشه به دوره کوتاه مدت است که او در مشکل خفیف چیز میشه و خودش جور میشه. متاگهی از شش ماه اضافه شد و شکل کرونیک مزمنه با خود میگیره که باید تداوی شد و تداویش ادوای مختلف ضد ویروس که برای مریض داده میشه و او از پیشرفت ویروس جلوگیری میکنه که کبد زیاد یا جگر زیاد خراب نکنه و جگر اون حفظ شوه و جلو پیشرفت ویروس دیگره که ادویه ضد ویروس در افغانستان هم قابل دسترسی است و دیگر کشورهای دنیا هم موجود است و شاید کم قیمتی باشه. من نمیفهم سابق افغانستان یک دیپارتمنت است به نام HIV اید و هپاتایت که یه مریضا به وا مراجعه میکردن و وا زیر کنترول از وا بودن و وا ادویه رو برشان تجویز میکردن. ما فکر میکنم که فعلا نمیمی پروسه ادامه دار.
تشکر. اتو گفته میشه که در گذشته در نظام قبلی افغانستان وزارت صحت عامه یک برنامه هم داشت برای امهای هپاتایتس و صحبت های هم شده بود، فعلا هم شاید این مرکز وجود داشته باشه. دکتر صاحب اکلیل، دواهایی را که استفاده میشه برای معالجه هپاتایتس یا زردی عوارض جانبی داره نداره، چطور است؟ چون در افغانستان مردم ما اکثر نمیخواین دوا را استفاده کنن، میخواین مطمئن شوند که با دکتر صاحبا مراجعه کنن و خود علاج کنن. دکتر صاحب اکلیل،
تشکر از سوال شما. باید بگویم که دواهایی که برای بیماران مبتلا به هپاتایتیس مزمن هستن یا زردی سیاه مزمن هستن، این دواها بسیار قیمتی هستن، بسیار ارزشش بلندتر است. دیگه ای که این دواها صرف تکثر میکروب را یا تکثر ویروس را بکی می سازد، خود ویروس را از بین بردن نمی تواند و به این صاحب ساتی سات مصارف ندارد. و دیگه این دواه بنامی انترفیرون یاد می شد و همچنان بنامی چیز را دیده در افغانستان بنامی دارم که این دواء وجود دارد یا ندارد. بخشارم که بازگر بسن که در افغانستان وجود دارد، لیکن فکر نمی کنم که در از نقطه افغانستان وجود باشد، از خاطر که این دواء بسیار مسئله که دفاق ایجاب می کند. از یکی تینو فولیر است و دیگر این ترشیرون است و مرمدار هم دواء خالی از عوارض جانبی نیست. هر دوا میتواند که عوارض جانبی داشته باشد، میکنه 100% حتمی نیست که باید داشته باشد. عوارض جانبی ممکن است که وجود دارد. مهم در قسمت تداوی بیماری زردی سیاه یا هپاتایتیس بی این است که پیشگیری ارزانتر، موثرتر و بهتر از معالجه است. پیشگیری معنیش این است که باید وقایه شود. وقایه بهتر است و ارزانتر و مسافر از معالجه است. این معنیش این است که باید بیمار واکسین شود. بیمار باید خود را حفظ کند از مبتلا شدن، از ابتلا شدن به این بیماری. خود یک واکسین که مثلا 3 دوره دارد میتواند که این بیماری کشنده را جلوگیری بکند، پیشگیری بکند.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب اکلیل. بحث مفصل تر انشاءالله در دقایق اخیر برنامه راجع به وقایه خواهیم داشت. اینجا میخوایم صحبت کنیم که ما از صحبت های شما شنیدم که بیماری ساریس و سرایت میکنه. دکتر صاحب بزگر، طرق سرایت این بیماری از طریق لمس و از طریق استفاده قاشق و از طریق مقاربت جنسی اعتراض، اگر جزئیات بیشتر بفرمایید.
این بیماری هپاتایتیس سی طرق انتقال بخی مشخص داره که از طریق خون است. وقتی که برای مریض دیگه اگر خون تست نشده برایش برای هپاتایتیس بی چیز میشه چک نشده برش میتونه که مرض به او انتقال کنه. سرنج های منتن وسایل ممتن مثلا متادین است که یکترین استفاده میکنند که برکت دیگه میتاید و یکی از آنها به پسای سیبی مصاب شده باشه مرض میتونه با وای انتقال کنه. از طریق شیر مادر میتونه که به طفل مصاب شده، در جریان حمل از طریق پلاسنتا میتونه که به طفل انتقال کنه و یه راه های مشخصه مایات جنسی گفتم که اگر زن داشته باشه، مرد داشته باشه، مخالبت جنسی غیر محفوظ رو که بگیره این مرض انتقال کرده میتونه. و در کاروائی های یا در اجزای روزمره مثلا قاشق و گلاس و یا انتقال نمیکنه و این خوبی مرض است. اگر کس مریض از گلاس استفاده میشه، از قاشق استفاده میشه، با او تماس داشته باشه، تماس های عادی وی مرض انتقال نمیکنه و یا محفوظ است.
حالا فهمیدیم که یعنی از طریق خون انتقال پیدا میکنه و از طریق پلاسنتا از مادر به طفل به جنین. از طریق شیر خون نمیکنه انتقال، مادر که طفل خودش شیر میته چطور داره
انتقال میکنه؟ از طریق شیر مادر هم انتقال میکنه.
پس در این صورت باید کسایی که نزد سلمانی ها میرن محتاط باشن و کسایی که از پل ریش در اونجا استفاده میکنن یا کار میکنن تحقیم شوه. دکتر صاحب اکلیل، اگر دیگه مورد توضیحات بتین به شنوندگان ما که
باید بگویم که خود ویروسی ایپلیل سی بی میتواند که در خون موجود باشد. ثابت شده که خود ویروسی ایپلیل سی بی در شیر مادر موجود می باشد، ثابت شده، لیکن طریق انتقالش ثابت نشده. از خاطر که چون خود ویروس هپاتیتیس بی از طریق خون و یا مایعات بدن انتقال می کنند و مثلا قسمی که دکتر صاحب بلدر گفتن از طریق وقتی که خون یک انسان به خون به انسان نگه داده شود انتقال می کند. وقتی که یک شخصی بیماری که زردی سیاه داشته باشد مخالفت جنسی کنند با یک شخص سالم، اون اصاب میشه و در وقت از مادر به طفل در وقت ولادت انتقال میکنه. در وقت ولادت وقتی که در وقت ولادت خونی دی رخ میده، مثلا خونی مادر به سمان چه طفل میاد، طفل هم در وقت ولادت میتونه که زخمی شه و یا وقتی که نابش بریده میشه، وقتی که ناب طفل بریده میشه وی وقت میتونه که خون مادر با خون طفل به تماس بیاد و این بیماری به وجود بیاد. از این خاطر میگه که توصیه میکنه که سازمان چی میگه که در وقت 24 ساعت اول ولادت باید به طفل واکسین هپاتیتیس سی بی داده شود. و دیگه ای که از طریق دست دادن، از طریق بغلکشی، از طریق عطسه، از طریق سرفه این ویروس انتقال نمی کنه، لیکن از طریق خالکوبی یا تاتو انتقال می کنه. از طریق ما مثلا در افغانستان خال می زنم، خاله خفت که می گن، از این طریق انتقال می کنه. وقتی که گوش سراخ می شه انتقال می کنه، یا مثلا بینی سراخ می شه از دخولیت که بعدا باز گوشواره اویزان میکنن، دی وقت انتقال میکنن. دیگه ای که وقتی که یک شخص بیمار یک شخص سالم دندان بکند، یعنی دندان کندن هم باعث انتقال بیماری میشه. و ما شخصا یک فامیل افغانی را میشناسم که شوهر خانم و سه اولادش همه پنج نفر مصاب یا مبتلا به بیماری زردی سیاه هپاتیتیس بی هستند. این را من فکر میکنم که از من یکی از والدین یا مرد یا من مصاب بده، مبتلا بده. و اگر مرد مثلا این مبتلا به بیماری زردی سیاه هپاتیتیس بی بوده، زن خود در وقت مخربت جنسی مبتلا ساخته و خود زن در وقت ولادت طفل خود مبتلا ساخته و به حساب باید در قسمت جلوگیری بیماری زیاد توجه شود که وقتی که در خانواده یک کسی بیمار دردی سیاه باشد باید خونی از او هرگز به تماس خونی شخص سالم نیاید. غیر از خونی تماس خون مایعات دیگر بدن مثلا از طریق آب منی مرد به زن سالم انتقال میکنه این ویروس، و یا مثلا وقتی که زن هپاتیتیسی بی داشته باشد یا زردی سیاه داشته باشد در افرازات معبری خود یا در افرازات علیه تمثلی خود وقتی که مرد با او یک جایی میشه مخربت کنسی میکنن مرد مصاب میشه که من فلا بسازم.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب کلیل. دکتر صاحب بزگر در زندگی روزمره مره خصوصا بیماران در مورد احتیاج داشته می باشن به انتقال خون و خونم از طرف بانک برشان می آید، چه تدابیر گرفته می شه در بانک ها برای وقایه و جلوگیری از انتشار هپاتیتیس؟
قبل از اینکه به این سوال شما بیم پس میرم به جواب سوال اولی و شیر مادر انتقال از طریق خون ویرس طوری که دکتر صاحب گفت ویرس در شیر مادر موجود است، من تا به اون اندازه نیست که صدای مرض شوه. این باز میره به شکل بسیار اختصاصی که به وایرال لود میگه قدر که ویرس خون مادر زیاد باشه و قدر انتقالش بیشتر است هر کس که باشه. و این ویرس در شیب موجود است و به بسیار اقتصاد با در چیز استفاده میشه. WHO یا اداره جهانی صحت میگه که اگر مادر به طفل شیر نده وی امکان داره که طرف خصوص مالک جهان سوم افغانستان به طرف سوی تغذی بره. سوی تغذی خود زمینه امراض دیگه و مرگ برای مریض مساعد میسازه. به اینا توصیه میکنم بهتر است که برای مادری که هپاتیتیس بی داره شیر خود ادامه بده. من تازه نظر دکتر و طور که دکتر صاحب گفت که یه چون مادر و یه طفل در تولد میشه و واکسین برای داده میشه خاطر می و دیگه چیز میشه. یه وقتی که در شکم مادر است ممکنه میماخیتی که مادر پیدا کرده و یا ومو گلوبولینی که باید طفل انتقال میکنه و خودش یک مقاومت نسبی رو پیدا کرده باشه. بنابراین شیر دادن میتونه منطقه امکانش کم است، بسیار فیصدی کم میتونه که از طرف مادر از طرف شیر مادر چیز دیگه یه طفل مصاب شد. سوال
بانک خون گفته بود. بانک خون چه تدابیر در بانک های خون گرفته میشه برای جلوگیری از انتشار؟
بله من فهمیدم. تمام خونی که از اشخاص گرفته میشه او برای امراضی که طریق خون انتقال میکنه مثلا ایدز و هپاتیتیس بی و سی و یا چک میشه. وقتی که او مطمئن شون که ویروس ندارن بازو خونه برای مریضی که ضرورت داره انتقال داده میشه. تمام خونی که در بانک خون است و چک میشه برای هپاتیتیس بی و سی و ایکس.
یعنی خونی که در بانک ها از سلیم است. تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب بزگر. دکتر صاحب اکلیل، آیا ریسرج شده معلومات داریم که هپاتیتیس از طریق حیوانات یا خوردن گوشت حیوانات یا خون حیوانات به انسان انتقال میشه نمیشه؟ در این مورد چون ما در عید قربان در افغانستان قربانی میکنیم، مردم گوشت استفاده میکنن، مردم در معرض خون حیوانات قرار میگیرن، در این باره اگه معلومات بتین دکتر صاحب کلیل بفرمایید.
من مثلا این قسمت معلومات زیاد ندارم، منتهی همین قدر میگویم که قسمی که ما گفتیم در صرف فرگیجانی بزگرم گفتن که طریق یارای اساسی انتقال این ویروس از شخص بیمار به شخص سالم از طریق خون و مایعات بدن است. من از نظر تئوری فکر نمی کنم که توسط خوردن گوشت حیوان به بیمار به انسان سالم انتقال کند. من معلومات ندارم بیخون.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب بزگر. چیزی اضافه میکنین در این قسمت؟ بفرمایید.
من این رقم داشته بیکلیل تو معلومات مشخص ندارم، خب فکر میکنم که از طریق خون ای چون چیز است فکر میکنم که وایرس انسانی سوا در خون حیوانات موجود نخواهد باشه و انتقالش هم راپورت داده نشده که بگوین که طریق تماسای خونی حیوانات ای به انسان انتقال میکنه.
تشکر بسیار زیاد. دکتر سیبکلیل، شخص مبتلا به هپاتایتس اگر برشان توصیه داشته باشین که زندگی خود چطور پیش ببره؟ یکی، و کسانی که در فامیلشان کسی مبتلا به هپاتایتس می باشه، اونا امرای مریض خود چطور رویه کنن؟ چطور امرایشان تعامل کنن و پرستاری؟ بفرمایید دکتر سیبکلیل.
تشکر از سوال شما آقای سرور صاحب. ما قبل از همه باید قبول کنیم کسی که بیمار است در خانواده زندگی میکنه باید خانواده این بیمار را قبول بکنه، باید او را نراند، از خود نراند، او را نرنجاند، باید قبول شود که بیمار است. هر خطوری که هر انسان میتواند که بیمار شود و مثلا اگر مرد خانه مثلا بیمار باشد، زردی سیا یا ایپاتایت سیدی ویروس در خون خود داشته باشد، قبل از ازدواج باید خود را باید معالجه بکند، باید خود را تغییر بکند و بعدا تصمیم به ازدواج بگیرد. و در غیر از او میتواند که این شخص بیمار خانم خود را مبتلا بسازد و قبل از اینکه با خانم آینده خود مخالفت جنسی کنه با او یک جای شود، باید خانم آینده ایش باید واکسین شود، واکسینی هپاتیتیسی بی شود تا او معکس حاصل کند و بعد از او توسط مرد نمیتواند که مبتلا شود. اگر مرد بیمار باشد و ویروس در خون خود داشته باشد، زردیسیا داشته باشد و خودش زیر معالجه نباشد و خانمش واکسین نکرده باشد، باید در وقت مخالفت جنسی میشد از کاندوم استفاده کند. در غیر از او خانمش به این مرتبه اول میتواند که مبتلا به این بیماری شود. دیگه اینکه شخص بیمار باید کوشش کند که هرگز خون از او و مایعات دیگر مایعات بدنش با خون و مایعات بدن دیگر افراد در تماس نیاید. مثلا اگر این شخص بیمار یک پیشکاری می شود یا مثلا یک سیروم می گیرد، از این پیشکاری از این سوزن باید شخص دوم هرگز استفاده نکند و در وقتی که این بیمار مثلا یک پیشکاری کار دارد یا سیروم کار دارد، باید به دفتر معالج خود بگوید که خودش در بدن خود این بیماری دارد، این ویروس در خون خود را دارد، باید تا کارکنی یا دفتر متوجه باشد، ایجاد کند و از پیشکاری و صدمه ای که استفاده کرده از او را یک جای درست نگذاری کند که شخص دیگری را مصاب نشود.
تشکر بسیار زیاد دکتر سیبکلیل. دکتر سیب بزگر، اوسط مدت تداوی چقدر است؟ چقدر طول میکشه که یک شخص مبتلا صحتیاب شوه؟ یکی. سوال دوم ایست که آیا امکان داره که یک نفر مبتلا شده باشه به هپاتایت سی یا زردی و صحتیاب شده باشه و دوباره مرض عودت کنه؟
پیش از اینکه ما با یه قسمت نتایج تداوی بریم، اما چیز پشت بامی سخنهایی که دکتر سیبکلیل گفتن یک چیز را اضافه میکنم. اشخاصی که وایرس هپاتایتس بی دارن و شکل مزمن گرفتن، بهتر است که گوشت سرخ نکنن، چیزای چرب و شیرین و چیزای بازاری از او استفاده نکنن، تارای سفیله باید نکنن، خورتای سفیله و وقتی که مازده میشه استراحت کنه و خواب خود مکمل بسازه. ای برای چیزای اضافی بود که ما فکر میکنم که و اشاره نکردن و ما متوجه نشدیم. و در خدمت تداوی باید بگویم که پیشتر داشتم گفتن که تداوی قطعی که مثلا با کلی از بین ببره تو وجود نداره، این فقط تمو تکثر وایرس دوای انتی وایرال که هست، تکثر وایرس کم میتاد و نمیمانه که مو خرابی که در جگر آمده او پیشرفت کنه. ما بله ما مریضای را دیدیم که و چیزش وایرسش در خون بیخی صفر شده، در افغانستان تداوی شده بود یا در پاکستان تداوی شده بود و بنام واکسین خود منتی وایرل در افغانستان میگه واکسین هپاتیتس میگن، خو واکسینش هم هدفش میگه چیز بوده دوای ضد وایرس بوده که پاکستان معمولا میگرفتن قیمتش بالاست و در افغانستان به دپارتمنت بود بنام اچ آی وی اید و هپاتیتس که هم فکر میکنم که گشت دوا بسیار قیمتی است، خو فکر میکنم و مرجعی داشتن یاد کنم طریقی میتونستن که برازی چیز کنم دوا بتن و یه که صد فیصد چی شود نمیفهم، معلومات دقیق ندارم، خو خود این دیدیم مجزا که و چیزش تفر شده من تا در چیز میباشه که باز امکان ازی است که پس ریلپس کنه و مرض دوباره آوت کنه و شکل واشه ما باید بگیرم.
دکتر صاحب اگر گفتین که گوشت سرخ نخورن، کسی که مبتلا است به بعضی غذاها رو و ورزش ثقیل نکنن، کدام غذاها میتونه برشان مفید باشه؟ این رو میخوایم بفهمیم چی رو بخوره؟
غذاها زیادتر که سیستم معافیتی زیاده بالا بره، میوجات ترکاری باب است، میوهایی که شیرین لیمو و مالتا و سیب و یا بسیار فایده میکنه، یا مقوی جگر است، ناک یا بسیار فایده داره، ترکاری باب، مواد خوراکی سرخ شده، چپس سرخ شده از بازار و چیزهایی که بسیار زیاد دوری پروسیسی طولانی تر از غذایی که پروسیس میشه سارسیش و یا نقص داده و بهترین چیزش هم میوجات هست و ترکاری باب هست و یا ایست که سیستم معافیتی رو بلند میبره و شخص میتونه که زندگی نسبتا نرمال داشته باشه.
دکتر صاحب مردم با این بیماری آشنا هستند، نامشان برشان دارن، خود نام محلی ما زردی، در افغانستان درمان خانگی هم بوده نبوده؟ مردم چه استفاده میکردن در گذشته؟ یک چیز را من شنیده بودم میگفتن زردی را قطع میکنه، یک چیز را میخواندن. راجع به درمان خانگی چی میفهمیم دکتر صاحب؟
بله یه همیه که تاریخش طولانی مرض در افغانستان نشان میتن، یکی از که قطع زردی یا پیش ملا میبرن و یا پیش زردی بر میگفتن که پیش از وام میبرنن، یه تداوی روانی گفتن میتن، من تا خود وایرس کنون تاثیر نداره که میبردن و به ششتن بهترین فایده دار، ششت خودم و اگر مریضی بکنن در شکل ایش و خوبتر است، من دا به شکل بی و سی که وقت مردم اوی که در افغانستان بوده و شکل ایش است، چون بسیار واضح معلوم میشه کل جلد زرد میشه و خصوص نرفال میباشه و از طریق حفظتی نسالم یه بیشتر در محیط که اقتصاد پایین تر باشه و حفظتی شخصی سهی مراد نشه، چون از طریق مواد غایطه تماس مواد غایطه ما دیگه انتقال میکنم، انتقالش بخی زیاد است در جامعه، او شکلش هست که ما افغان ها بسیار مطال یه دوست مطال شکل بی و سی در او چیز تاریخی نمه که ما یه رو با او ارتباط بیتیم
تشکر
و تداوی فقط مایت زیاد بگیره و ترکاری باب و میوجات.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. اکل شما چیز اضافه میکنین راجع به درمان خانگی و طرق و سنت هایی که در افغانستان بوده در جامعه قطع زردی و این مسائل؟ تا جایی که در مس حتی ما دیدیم که در گلاس چی رو میماندن، به خلم روغن شرشم میماندن، باز چیزی میخوادن که رنگ از او زرد میشود، یک چیزی بود دکتر صاحب اکلیل؟
بله قسمی که دکتر صاحب پریر بازگرد بکشن من نظر شما هستم، من تا زردی بریدن یک چیزی هست که اساس علمی ندارم، اساس طبی ندارم، مسئلت نظر معالجه مسئلت لازم ندارد، لیکن میشه که بیمار روحاً آرام شود، تسکین شود، لیکن معالجه اساسی نیست زردی بریدن در قریه و قصبات و در اطراف افغانستان این وجود داشته، تا الان مطمئنن وجود دارد، لیکن این بنیاد علمی ندارد زردی بریدن، از خاطر که این توسط افراد غیر مسلکی صورت میگیره و نتیجه مثبت خواهد بود صرف نظر روانی، بیمار نظر روانی تقویه میشه و ممکن بهبودی پیدا کند. لیکن از نظر این که ویروس را از بین ببرد قابل ندرست است.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب کلیل. دکتر صاحب بزگر، چی میدانیم راجع به میزان ابتلا میان مردان و زنان و اطفال بیشتر در کدام سن در معرض ابتلا به این بیماری قرار میگیره؟ دکتر صاحب بزگر،
یه تمام اشخاص، تمام سنین در صورتی که وقایع نشده باشه و واکسین نکرده باشه امکان ابتلا به ویروس در صورتی که اما چند راه انتقالش که هست که طریق خون و مقاربت جنسی و یاد که گفتیم چهار مشخصه. اگه او وقایع نشه یا خون منتنه بر شخص بده، او باید طفل باشه، کلان باشه، زن باشه، انتقال قدمیتان در سن بعد در هر جنس و بهترین راشم جلوگیریست که خونی تست شده را باید بری مریض بده. نگه مادر اگر شوهر یا زن مرض داشته باشه، مخالبت های جنسی محفوظ که استعمال کندم است از استفاده کنه. مادر باید طفل نگیره، حمل نگیره، و اگر حمل بگیره پیش از این باید داکتر مشوره کنه که می وایرل لود شبه فرمه که تا چی لیول هست میتونه نی و امی توی مهم امی پوینت هاییست که باید در نظر گرفته شوا پیش سلمانی و خالکوبی یا که میره باید وسایل تقیم شده را استفاده کنه یا یک بار مصرف.
بله، حال وسایل یک بار مصرف زیاد شده، در گذشته مردم استفاده نمیکردن، حال زیاد شده خوشبختانه. میاییم سر واکسین. خوشبختانه واکسین داره هپاتیت سی زردی. دکتر صاحب بزگر، واکسین ازی در کدام مراحل تطبیق میشه؟ چند دوز است؟ قیمتش جایی که شما کار کردین در افغانستان و پاکستان چند بوده؟ آیا در کل شفاخانه ها مهیاست یا نه مراکز خاص است؟ دکتر صاحب بزگر.
بله، یه واکسین در دنیا دیگه در پا در کانادا سه دوره داره، منتها افغانستان سیستم ایمنیزیشن از و شامل چهار دوره است و یه خوشبختانه رایگان است و تمام اطفالی که تولد میشه فقط بعد از شروع تولد برشان داده میشه و دوره دوی در شش ماهگی است و دوره اول وقت تولد است، دوره دومش در شش هفتگی است، دوره سومش در هفته دوم است و دوره سومش در هفته چیز میشه چهار دوم، دوره چهارم میشه. بله، چهار دوره است که در هفته چهارم چهار دوم تمام دورهش پوره میشه و این شامل سیستم امی کارت واکسینشن که روز اول برشان میته یه داخل از اوست و در تمام مراکزی که مراکزی سیهی که در هر ناحیه وجود داره و طفل خدا میبره اونجا منظم واکسین میشه.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب اکلیل، سوال ما از شما است، مؤثریت واکسین چقدر است؟ یعنی 95، 96، 97 فیصد و دیگه ای که اگر کسی از واکسین باز مانده باشه، مثلا در طفولیت واکسین نگرفته باشه، وقتی که کلان میشه اگر واکسین بگیره باز هم مؤثر میتونه باشه یا نه؟ دکتر صاحب اکلیل.
تشکر از سوال شما. مؤثریت واکسین بین 98 فیصد تا 100 فیصد است.
آلیست.
و دومی که سوال قسمت دومی سوال شما را باید بگویم که هر وقت میتواند که آدم واکسین بگیره. قسمی که رکسه بازگر گفتن تبلیک تورید میشه باید در 24 ساعت اول باید تفل دوز اول یا دور اول واکسین پایتایت سیبی را باید بگیره و وقتی که یک شخص کاهل یا شخص بالغ هیچ وقت واکسین نشده باشد میتواند که بعدا واکسین بگیرد و ما باید اعتبار میزان و یا مقدار واکسین شدن در افغانستان باید بگوید که صرف 42% اطفال در افغانستان واکسین میشوند. صرف 42% که بسیار کم است. دلیلش واضحه که افغانستان یک مملکت زیر اقتصادی سر پسمانده است، سیستم صحیش به قدر کافی نمیتواند که خدمات صحی را به مردم عرضه بکند. در دشاری ورسالیا ممکن در مراکز صحی واکسین بخاطر کافی موجود نباشد و یا اینکه اگر واکسن موجود باشد مردم اعلان صحیح ندارد، مردم به واکسن مراجعه نمی کنند، مردم واکسن نمی گیرند. دیگه اینکه وقتی که یک مادر یک طفل به دنیا می آورد یا قیه معلوم دار که او متوجه واکسن نیست، او از واکسن به خبر است یا از قسمت واکسن معلومات ندارد یا اهمیت واکسن را نمی داند، بلیازا طفل خود واکسن نمی کند. در بنگلادش که مملکت غریب است و دوجه 88% اطفال واکسن می شوند، در افغانستان صرف 40% و در اینجا در هندوستان 70%، در پاکستان در مملکتی که تقریبا شرایط اقتصادیش مثل افغانستان دوجه 62% اطفال واکسن می شوند. و باید بگویم که بالغین هم باید واکسن شوند. بعد از 3 مرحله واکسن در طفولیت صورت می گیرد، وقتی که طفل بالغ می شود در بلوغ نیز باید یک دوره واکسن صورت بگیرد، از خاطر که به مرور زمان فیصدی معافیت در انسان پایین می آید. مثلا در وقتی که طفل 3 دوز یا 3 دوره واکسن کرد که موثریتش 100% است، در 40 سالگی این موثریت پایین میاد، مثلا 80% میشه، در 60 سالگی مثلا 40% میشه. به حساب در ممالک اروپایی به بالغین یا اشخاصی که در سنین بالاتر قرار دارند نیز واکسن هپاتیتیس بی میشوند.
تشکر بسیار زیاد از معلومات جامع شما دکتر صاحب کلیل. دکتر صاحب کلیل اشاره کردن که در افغانستان نسبت واکسین گرفتن میان افراد بسیار پایین تر است و مثال های هم گفتن از پاکستان و بنگلادش و هند. علتش چیست؟ مردم باور ندارن یا سطح آگاهی مردم پایین است؟ شما علتش در چی میبینین؟ شما کار کردین در افغانستان و در پاکستان هم کار کردین، بفرمایید دکتر صاحب.
دو چیزی اونده ای که در افغانستان متاسفانه با واکسین شن، نه تنها با واکسین فتایس، در تمام واکسین به توجیه میشه یا میزانش کم تر است و یک علتش ناگاهی مردم از فواید واکسین است. دوم خود چون اکثرا در اطراف مادرها مسئولیت طفل بوده داره و کسی را نداره که تنها رفته نمیتونه و کسی دیگه پدرش مصروف میباشه یا نمیباشه یا علاقه نیچان نمیتونه که مادر امرایی کنه و طفل ببره. خود در بعض جامعه بسیار شرم است که پدر طفل خود نوزاد خود ببره و رو واکسین کنه و اکثر ولادت ها در اطراف رقانات صورت میگیره و یک علت اوندهش همیست. علت سومش خود یعنی تبلیغات خرابه که بزدی واکسین شدن که واکسین چیز ولادت کم میکنه و یک قسمی گفا که متاسفانه که تا که فکر از جامعه ما مفهوم میشه فلان زیاد را در برخواد گرفت. این چند عامل عمده است و علت عمده دیگهش خود کیفیت خراب واکسین است. ممکن است که واکسین از مراکز رسانده میشه گی برای حفظ خود درجه خاصی ترمز حرارتی و است که باید او نگه داشته شود که یخ نزنه و متاسد نگه داشته شود. او یخچال و انتقال از او ممکن او باشه، ممکن بعض مورد شکسپایر باشه، واکسینی که تاریخی تیر شده باشه از او باشه و یا در بعض جاها همی ترانسپورتیشن خود وسیایل چون در ولسوالی یک مرکز واکسینیشن می باشن ممکن نتوانه با مشکلات ترانسپورتی چون وقتی زیاد در بد بگیره می گیره از حالا انتقال بسه بر مراکز واکسین.
و دکتر صاحب عوارض جانبی داره این واکسین یا نه؟ به شنوندگان ما بفرمایید.
نه هیچ عوارض جانبی ندارد، ممکن در یک تب خفیف چیز شود که وقت عمل بدن در مقابل انتیجن است که او اگه باشه فقط دوای زدی تاو مثلا پاراسیتامول برش میده یک قاشق یا نیم قاشق و او برطرف میشه. فلان توصیه میکنه که بهتر است که مو دوای اگه تاویش بسیار بالا نشده باشه و دوام داد.
به شکل آمپول تزریق میشه یا قطره است؟
یه نه، یه زرکیس
زرقیسته. تشکر بسیار زیاد. ساعت کسایی میکنم، وقت ما به پایان رسیده. این قسمت برنامه ساعت سرمایه زندگی در اینجا به پایان میرسه. ما از مهمانان گرامی خود دکتر صاحب فرید بزگر، متخصص داخله از کانادا، تشکر میکنم و از دکتر صاحب محمد نعیم اکلیل، متخصص طب عمومی که از اتریش با ما بودن، تشکر میکنم و از شنوندگانی که در یک ساعت با ما بودن هم تشکر. تا هفته آینده و بخش دیگر برنامه تان، برنامه صحت سرمایه زندگی، شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.